و انشاءالله که هدیه ناقابل ما براشون مبارک باشه. با این امید که حس قریب انتظار آدینه های ما به ظهور حضرت بیانجامد، با شما خداحافظی میکنیم.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه یه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه یه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی. عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
روند برگزاری انتخابات در ایران با حضور جوانان ایران زمین، برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم برنامه من مسئولم از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم با موضوع انتخابات. برنامه من مسئولم برنامه ایست که متفاوت با برنامه های دیگر انتخابات سازمان صدا و سیماست، از این جهت که ما در این برنامه در خدمت 4 چهره فرهنگی هستیم، چهره های فرهنگی که از دانشگاه آمدند و دانشجویانی هستند که در این جلسه با ما همراهی میکنند، میزبان اونها هستیم و در موضوع انتخابات و موضوع برنامه با ما صحبت میکنند که در ادامه برنامه و ادامه این نوبت من مسئولم با اونها آشنا خواهیم شد. قبل از اینکه بخوایم در مورد موضوع برنامه با هم صحبت بکنیم، باید عرض بکنم سامانه پیامک ما 30558 که شما میتونید هر نظری که در ارتباط با موضوع انتخابات دارید رو به این سامانه پیامک ارسال بکنید. پس برنامه من مسئولم از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میشه.
مدیر باید باشه و مدبر.
فرایندی است برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون، مردم سالاری بناشه.
به نظرم تغییر خوبی ایجاد میکنه 100%.
بالاخره مهمترین رکن جمهوری اسلامی جمهوریت
و شرایط رو برای گفتگو، مفاهمه و مشارکت مردم فراهم بکنه.
مردم دار باشه، متدین باشه،
آینده مملکت.
اگه انتخاب درست داشته باشیم میتونیم یه بخش کوچکی از حالا وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
ما مسئولیم شرعاً.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
در برنامه من مسئولم 4 دانشجو حضور دارند که در 2 گروه موافق و مخالف به طرح دیدگاه‌های خودشون می‌پردازند و ما رو با موضوعات مختلف در حوزه انتخابات بیشتر آشنا و آگاه می‌کنند. قراره در مورد عملکرد و نقش چهره‌ها و الگوهای اجتماعی در انتخابات صحبت بکنیم. اجازه بدید که با دانشجویانی که در این برنامه حضور دارند آشنا بشیم. دوست عزیز خیلی خوش آمدید، خودتون معرفی
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همه همکاران عزیز. بنده امیر حیدری هستم، دانشجوی ترم 7 رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. در خدمتتون هستم، خیلی خوشحالم.
بسیار خوب، خیلی خوش آمدید. و شما دوست عزیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شهدای و صدیقین، سید کیانوش هاشمی کمانگر هستم، دانشجوی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
خیلی متشکرم. این دوستانمون یعنی آقای حیدری و آقای هاشمی کمانگر موافقین ما رو تشکیل میدن و 2 دانشجوی دیگر هم در سمت راست من حضور دارند. خانم شما خودتون معرفی بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. سلام. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه من مسئولم و همچنین دوستانی که اینجا هستن. خود قوت بهتون میگم.
سپاسگزارم. معرفی میکنین که از کدوم دانشگاه
هستید؟ سحر رحیمی هستم، ارشد تهیه کنندگی میخونم از دانشگاه صدا و سیما.
بسیار خوب، خیلی خوش آمدید. و شما دوست عزیز؟
سلام عرض میکنم، منم علیرضا رفیعی هستم، رشته صنایع از دانشگاه تهران.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. و 2 بزرگوار اخیر هم که در سمت راست من هستند، گروه مخالف ما رو تشکیل میدن. موضوع ما چهره ها و الگوهای اجتماعی هستند در انتخابات که عموما نقش آفرینی میکنند بعضی ها و بعضی هم نقش آفرینی نمیکنند. اجازه بدید که با گروه موافق شروع کنیم یا مخالف به نظرتون؟
هر جور شما صلاح میدید.
شما نظرتون چه؟ موافقین؟
مثلا اول صحبت مخالفین رو بشنویم که بعدا
دوستانمون رو بشنویم که اگر.
بسیار خوب. خب آقای رفیع با شما شروع کنیم یا با خانم رحیمی؟ خواهش میکنم. خانم رحیمی، به نظر شما به چه کسانی ما میگیم چهره یا الگو اجتماعی که میخواییم بعدش بپردازیم که حالا ببینیم آیا اینها در انتخابات چه نقشی خواهند داشت؟
حالا تا میشه گفت تا مثلا 2 سال گذشته، تقریبا 2-3 4 سال گذشته. کسی معمولا چهره بود که ما در مثلا صدا و سیما روی مجلات عکسش رو تصویرش رو میدیدیم. معمولا چهره های ورزشی بودن، چهره های هنری بودن. اینها بیشترین تعداد رو تشکیل میدادن. تو 3-4 سال اخیر میشه گفت که معنی کمی عوض شده. میتونه کسایی باشن که فقط در فضای مجازی چهره هن. یعنی به صورت کاملا رسمی و از حالا اون ویترین صدا و سیما یا ویترین ملی نباشه، به دلیل هنرشون، به دلیل فعالیت‌هاشون، حتی ضد هنرشون، یعنی هر جوری چهره شدن و خب مردم میشناسنشون دیگه.
آقای رفیع، شما چیزی میخواید اضافه کنید به این توضیح خانم رحیمی؟
بله، چهرهای تاثیرگذار، اگر منظور از چهرهای تاثیرگذار هنرمندان یا کسایی که خارج از به اصطلاح جبهه سیاست و به اصطلاح مسائلی که مسئولیت دارن توی این نظام جمهوری اسلامی، اگر منظورمون این اشخاص هستن که به نظر من اصلا صلاحیت همچین فعالیتی رو ندارن، نمونه عدم صلاحیتشون حضورشون در انتخابات ریاست جمهوری و عدم حضورشون در مثلا انتخابات مجلس، که توی انتخابات ریاست جمهوری خیلی بشاش میشن، میان از جبهه ها و کاندیداهای خاصی حمایت میکنن، اما توی نمایندگان به صلاح آرای نمایندگان مجلس و اینجور چیزا وقتی میخوان مثلا بپرسی ازشون فلان نماینده رو میشن، نمیدونن مثلا از کی باید حمایت بکنن و سازوکار مجلس اینجور. خب این اصلا به نفع مردم نیستش که بخوایم یه همچین چهره هایی چیز بکنیم، اما یه سری چهره ها داریم که به اصطلاح هم سیاسی محسوب میشن، هم پژوهشگر محسوب میشن و میتونن یه سازوکاری تعریف بکنن برای انتخابات. خیلی هم درگیر نمی کنن خودشونو به اصطلاح با به اصطلاح جبهه ها و جناهای مختلف سیاسی، و این اشخاص به نظر من میتونن قابل اعتماد باشن و به اصطلاح میشه بهشون بسنده کرد.
بسیار خب، آقای امیری، آقای حیدری، عذرخواهی میکنم، آقای حیدری، شما هم معتقدید که همین نگاهی که آقای رفیعی و خانم رحیمی داشتن در مورد چهره صادقه؟
بله درسته.
موافقید. آقای هاشمی شما چطور؟
ببینین تا حدودی برادرمون آقای رفیعی درست فرمودن. ببینین توی مقوله چهره ها ما توی زمینه ها و رشته های مختلف میتونیم چهره داشته باشیم، یعنی چهره ها میتونن چهره های ورزشی باشن، همونجور که خواهرمون فرمودن میتونن چهره های هنری باشن، میتونن اشخاص علمی باشن و در زمینه های مختلف. اما متاسفانه، تاکید دارم روی قید متاسفانه، ما در چندین سال اخیر با مقوله فضای مجازی مواجهیم و خب اصلا تعریف رسانه جورایی عوض شده. الان هر کسی که یک تلفن همراه دستشه جورایی رسانه در اختیارش قرار داره و خیلی از کسانی که ما حتی در فضای مجازی دنبال میکنیم هم الان به عنوان چهره میتونن شناخته بشن. ببینین همه افراد که باید در انتخابات شرکت کنند و میتونن شرکت کنند و نظر و عقیده خودشون رو دارن.
بله.
و خب خیلی از این چهره ها میتونن بیان حالا در فضای مجازی خودشون یا حالا به طرق مختلف اعلام کنن که ما از برای مثال فلان کاندیدا حمایت میکنیم، که همون جور که آقای رفیعی گفتن این رو ما بیشتر تو انتخابات ریاست محترم جمهوری میبینیم تا مجلس، که خب بیشتر همون بحث امتیازات و حالا حمایت ها و ایناست. اما مشکل اصلی که اینجا هست، مثلا من به عنوان چهره یا آقای ایکس یا خانم ایگرگ به عنوان چهره میتونن نظرشون رو اعلام کنن، اما سوال اینجاست چرا مردم شریف و عزیز ما روی صحبت یک شخصیت محبوب ورزشی میان آینده سیاسی مملکت رو رقم میزنن و باهاش رأی میدن و رأی عوض میکنن؟ اینجا نقد بیشتر به مردم ما وارده تا چهره ها، چون حالا چهره به عنوان یک شخصیت میتونه نظر خودش رو اعلام کنه، اما این که من به عنوان کسی که میخواد رأی بده برم تحقیق کنم ببینم آیا این آقا یا خانم صلاحیت این رو داره که بخواد تعیین کنه چه کسی رئیس جمهور یا نماینده شهر من یا کشور من باشه و من روی حرف ایشون برم نظرم رو تغییر بدم یا خیر.
من مسئولم.
خب به نظر شما خانم رحیمی، آیا چهره ها میتونن هر نوع اظهار نظری داشته باشن در فضای انتخابات یا نه باید شکل خاصی حضور داشته باشن در فضای انتخابات؟
اول برگردیم به یکم عقب‌تر. چیزی که آقای هاشمی گفتن متاسفانه فضای مجازی وارد شده و حالا داخل شده در زندگی ما. اینکه قطعاً بگیم متاسفانه یا خوشبختانه به نظر من معنی نمیده.
من علت اینکه ورود نکردم به این موضوع به این خاطر بود که خارج از موضوع اصلی ما بوده.
حالا من کوتاه
این تعریض داره خواهش میکنم. حق شما.
کوتاه میگم که بالاخره یه اتفاقیه که افتاده. قطعا خیلی از اتفاقات مثبت هم توی این فضای مجازی شخصی منظورمه.
بله.
کاری، پیشرفت‌ها، ارتباطات افتاده. نمونش در دوره کرونا که ما چقدر اونجا تونستیم زندگیمون رو همچنان ادامه بدیم و از لحاظ شغلی و اینها هم به ما کمک کرده. میخوام اینو بگم. بالاخره یه عده در جلوی چشم هستن. یک ویترینی دارن. قبلا ارتباطشون با مردم کمتر بود، باید ما حتما مثلا میمونیم در تهران فلان هوادارانشون فلان هتل برن فلان سینما برن بتونن این شخص رو ببینن. الان خیلی راحت تره، تو فضای مجازی دنبال میکنن و ما نمیتونیم به مردم بگیم که لطفا این شخص ها رو، یعنی این اشخاص رو دنبال نکنید، چون محبوبن دیگه، دارن فیلماشون رو میبینن، مهارتاشون رو میبینن. خب این یه بحثه. یکی این که وقتی که در جلوی چشم هستن اونا هم یه دغدغه هایی دارن، بله. منتشر میکنن و با مخاطباشون شریک میکنن که ما این دغدغه هامون هست. بعضی وقتا ما میبینیم که خیلی اتفاقات مثبت اونجا میفته، یعنی ما میشناسیم هممون قطعا هنرمندان، چهره ها و کسایی که توی فضای مجازی بستری رو فراهم میکنن که یک اتفاقی بیفته، یک جریانی حرکت کنه، به یک نتیجه‌ای برسن مردم یا جلوی چیزی گرفته بشه، و چقدر خوب مردم رو کنار هم نگه میدارن و یه سری مسائل. حالا همین خوبه، یه بخشیش هم هست که ممکنه در کنارش نظر شخصیش خیلی با نظر ما موافق نباشه، همسطح و موازی نباشه، یا نه کلن بین این اشخاص یک نفر منظوری داره، شروع میکنه یک چیزایی رو منتشر کردن. خب اینا همه هست، آیا ما میتونیم به مردم بگیم که دنبال نکنید، نبینید، یا بین این 10 تا اتفاق مثبتی که از طرف این شخص افتاد ببخشید این یکیش اشتباهه، این یکی رو فاکتور بگیرید؟ نمیتونیم اینو به مردم بگیم. ما باید چیکار کنیم؟ جوابش
چی
داریم برای اون؟
ما رو مخاطب قرار دادن که من اول جواب بدم تا بعد برسیم به امیر آقا.
اشکال نداره، بفهم.
ببینین صحبتی که بود، من گفتم قید متاسفانه برای این بود که در زمینه انتخابات من این رو عرض کردم، و اینا هیچ جای صحبت ها ما نگفتیم که مردم دنبال نکنن یا نرن دنبالشون یا فضای مجازی بده. مشکلی که حالا چون فرمودن، حالا چون میگم ما خیلی اصلا بحثمون فضای مجازی نیست، اما چون حالا مطرح شد، ببینین رهبری هم فرمودند که ما در زمینه رسانه و فرهنگی در فضای مجازی واقعا اونقدر که باید و شاید کار نکردیم، و درسته هر چیزی که ما داریم ازش استفاده میکنیم یک سری حسن داره و یک سری ایراداتی هم بهش وارد هست، و خب ایراداتش ظاهرا برای کشور ما بیشتر بوده تا محسناش، هرچند حسنش هم خیلی زیاد بوده، ما نمیتونیم منکر حسنش بشیم همونجور که خواهرمون فرمودن. اما ببینین مشکلی که هست اینه که ما باید تو بحث سواد رسانه‌ای کار کنیم برای مردممون. من بازم میگم یک چهره میتونه نظر خودش رو حالا از طرق مختلف اعلام کنه، از راه‌های مختلف، اما من به عنوان کسی که باید رأی بدم برم تحقیق و پژوهش کنم که بگم آقا برای مثال من فلان ورزشکار رو دوست دارم، دنبالش میکنم، این ورزشکار اومده از فلان چهره در انتخابات حمایت کرده،
بله،
آیا درسته که من در طبق نظر صرفا یک ورزشکار یا یک هنرمند بیام بگم که این شخص صلاحیت سیاسی داره؟ ما باید ببینیم در هر زمینه ای افراد و چهره های اون رشته چی میگن و بیشتر سمت اونا بریم، این عاقلانه تره. حالا نه اینکه من خدای نکرده بخوام بگم ورزشکاران محترممون یا هنرمندان محترم یا اخشار مختلف سواد سیاسی ندارن، اما خب بحث عقلانیش رو داریم مطرح میکنیم.
آقای حیدری شما توضیحی دارید؟
بله خدمتتون عرض کنم که در خصوص نظردهی در مورد شرکت در انتخابات یا رأی دادن به شخص خاصی، حزب خاصی و گروه خاصی، خب اصولا افرادی ما در سطح رسانه و فضای مجازی داریم که اصولا برای هر اتفاقی از که توی کشور رقم میخوره نظر میدن. خب بنده نظر شخصی این هستش که یه وقتایی در جایگاهی قرار دارم و نظرمو در سطح خانواده یا در سطح دوستان و یه جایی که قرار نیست از صحبتای بنده الگو برداری بشود نظر شخصیمو بیان میکنم، هیچ اشکالی نداره. اما یه وقتایی هستیم ما در جایگاه حقوقی یا یک در جایگاهی هستیم که مخاطب زیادی مورد توجه صحبتای ما هستش، حتی اگر بیایم نظر خودمونو بدون داشتن غرض خاصی بیان بکنیم، خب موجب الگوبرداری از سطح زیادی از جامعه میشه. با توجه به اینکه ما محدودیتی برای سنین خاصی در فضای مجازی نداریم و خب این یک نقطه ضعفیه که ما داریم و میتونه الگوبرداری برای قشر زیادی از مردم بشه، لذا باید افرادی که میخوان نظردهی راجع به مسائل کلانی که به واردش تخصص به درون تخصص ندارن حتما دقت داشته باشن. امروز من اگر شخصیت محبوب هنری هستم، وقتی میخوام در مورد رسانه در مورد سیاسی صحبت بکنم، امور سیاسی، قطعا یک کارشناس معتمدی دارم. حتی اگر نظرم با اون کارشناس معتمدم یکی نباشه، ولی چون اون فردو قبول دارم از اون الگو برداری میکنم و صحبت میکنم. به این جهت به نظر بنده روی کردم و در مورد الگو برداری از چهره های این باشه خیلی بهتر.
آقای رفی، نظر شما چه در مورد این گفتگوهایی که انجام شد؟
دو تا مبحث مطرح شد، یکی در مورد به اصطلاح حرفایی که چهره های تاثیرگذار میزنن،
بله.
در مورد سواد رسانه‌ای.
بله.
در مورد مطلب اول باید دو تا موضوع در نظر بگیریم. اینکه شخص منتقد یا معاند، یعنی داره یه نقدی رو میکنه برای بهتر شدن اوضاع، یا اینکه نه مشکل داره با به اصطلاح این به اصطلاح جو و این نظام. اگر توی مبحث اناد باشه و اینجور چیزا، اولا که من جفتش رو سازنده میبینم، یعنی به نظر من نقد باید باشه تا طبیعینی به وجود بیاد. اون نقد وجود نباشه، اون شفافیت به وجود نمیاد. یعنی حتما باید یه نفر بیاد بگه آقا فلان جا فلان مشکل هست، که تو برگردی بگی نه آقا این مشکل نیست، این مثلا از اینجا اینجوری اینجوریه. یه توضیح بخوای برای، یعنی سمت سوی جامعه بره به سمت مطلب توضیح.
بله.
مطالبه گری. در مورد اینکه شخص بخواد اناد به خرج بده و حرف‌های بدون سند و مدرک بزنه، خب اون دیگه بحث نقد سازندگی نیست، این بحث دشمنیه. بحث اینه که شخص میخواد برگرده بگه شما بدید همه جوره، هر چقدر برای من حرف بزنی، یه سالم برای من حرف بزنی، من همونم که هستم بدی. این نقد نیست، این دشمنی کردن. این در مورد این مطلب. در مورد سواد رسانه، حالا چون موضوع بحث نیست ولی باز من یه مطلبی رو میگم. سواد رسانه‌ای از نظر من نیاز به علاقه داره، یعنی یه شخصی باید علاقه داشته باشه به فضای انتقاد یا به فضای تبیین که سواد رسانه‌ای براش به وجود بیاد.
چون بیشتر انتشار این نظرات چهره‌ها و الگوهای اجتماعی در بستر فضای مجازی است که در ایام انتخابات رخ میده، از این جهت پرداختن به این موضوع با روی کرده رفتار چهره‌های اجتماعی میتونه موضوع گفتگوی ما باشه.
باشه، پس من در مورد این توضیح میدم که اگر شخصی بخواد با استفاده از مثلا سواد رسانه‌ای بگه سواد رسانه‌ای رو میتونیم برای کل جامعه در نظر بگیریم، نه، یه همچین چیزی نمیشه. ما میتونیم پایگاه‌های سواد رسانه‌ای داشته باشیم، یعنی برگردیم بگیم آقا یه صفحه اینستاگرامی یا یه صفحه به اصطلاح اپلیکیشن مجازی داشته باشیم که تبیین میکنه اون بمبارون خبری جنگ نرم دشمن رو داره برمیگردونه، بر علیه خودشون استفاده میکنه، میگه آقا شما دارید دروغ میگید، دارید اشاره تبیینش میکنه. اما اینکه بخوایم از اشخاص، از فردیت جامعه یه همچین انتظاری داشته باشیم، یه همچین چیزی وجود نداره. چون همون اینستاگرام هم اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، اینستاگرام با توجه به الگوریتم علاقه شما به شما پست نشون میده، با توجه به اون کسی که فالو میکنی استوریشو بهت نشون میده. حالا این دیگه برمیگرده به جبهه انقلابی که به اصطلاح چقدر فعالیت داشته باشه رو بحث تبیین، رو بحث این که بخواد بگه که آقا جریان و اون به اصطلاح روالی که دشمن پیش گرفته، یا مثلا یه چهره ناآگاه پیش گرفته و سعی میکنه گمراه بکنه، اون جریان رو برگردونه رو خط مستقیم.
یه سوال بپرسم، این که شما آیا اساساً معتقد هستید که چهره و الگوی اجتماعی باید در عرصه انتخابات مشارکت داشته باشن؟
حتما باید داشته باشن.
خانم رحیمی، نظر شما چیه؟
باید داشته باشن.
آقای هاشمی،
الگوبرداری میکنم از سخن مقام معظم رهبری که رأی قاطع مردم در انتخابات نشان دهنده اعتماد کامل اونها به اصل نظامه. چه به عنوان چهره اجتماعی، چه به عنوان یک فرد عادی، همه باید شرکت داشته باشن.
آقای حیدری،
ببینید شرکت در انتخابات که الزام برای به نظر بنده همه است، ولی نظردهی در مورد انتخابات در راستای چارچوب مشکلی برای هیچ کس نداره.
شما مشروط میگید باید شرکت دقیقاً اظهار نظر کنه و چهره بتونن نظر بدن. خب ادامه بدیم آقای رفیعی.
مسئولم.
ببینید وقتی شما یه همچین مطلبی رو مطرح میکنید که میگید که چهره باید توی انتخابات شرکت داشته باشه، چهره قبل از اینکه چهره باشه یه ایرانیه.
بله.
قانون نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی ایران هم برای ایرانیانه.
بله.
یعنی شخص اگر چهره شده قبلش ایرانی بوده که چهره شده، حالا تلاش کرده یا تلاش نکرده به واسطه به اصطلاح ارتباطایی چیزی که داشته، به هر حال مشهور شده، چهره شده.
درسته.
اما این شخص میگم باز برمیگرده به اون مطلب نقد و عناد که شخص دقیقاً داره چی رو مطرح میکنه. اگر یه شخصی بیاد برگرده بگه فلان مسئول با این سند و مدرک فلان مشکل رو داره و نباید بهش رأی داد، خب این شخص اصلا ما باید روی سرمون بذاریم یه همچین شخصی که یه همچین نقد سازندهی داره مردم رو آگاه میکنه، داره یه چیزی به مردم اضافه میکنه. ولی اینکه نه، یه شخصی صرفا برای اینکه از ریشه یه شخصی خوشش نمیاد، از اعتقاد یه شخصی، حالا اون شخص تمام توانشو برای خدمت به مردم کار گرفته، اصلا حتی شاید مسلمون نباشه، شاید جز اقلیت‌های مذهبی این جامعه باشه، ولی به مردم داره خدمت میکنه. خب که از نظر حالا آیه هاشمی اصطلاح چیز میکنن، اشاره میکنن، از نظر آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلابم هم یه همچین چیزی مورد تاییده. نمونش منصوباتی که آقای خامنه‌ای نسبت به فضای نظامی در جامعه ما داره، ما میتونیم از یه همچیزی الگو برداری بکنیم، بگیم آقا یه شخصی وقتی تو جایگاه خدمت قرار میگیره مسئولیتش خدمته.
بله.
نمازتون میخوای برو کلیسا، میخوای نماز بخون، میخوای زرتشتی باش، تو جایگاه خدمت قرار میگیری، اگر خدمت کردی یعنی با مردم میدی، یعنی تو خط خدا داری حرکت میکنی دیگه. امیرالمومنین هم میفهمم، میگه خدمت به مردم از بخشی از ایمان دیگه، یکی یه نفر میرسه مسئولیت، بخشی از مسئولیت خدمت، یه بخشی که همه مسئولیتش خدمت کردن به مردم. حالا اینکه ما بخوایم دو قطبی ایجاد بکنیم، نه، فلانی اصلاح طلبه، اصالی اصولگراه، اون یکی مثلا مسیحیه، اون یکی زرتشتیه، خب توی همچین حالتی اون اصل موضوع که موضوع خدمت نادیده گرفته میشه. من دوباره برمیگردم رو اون بحث انتخاب لیستی، یه نفر سرلیست قرار میگیره میگه آقا به بقیه هم رأی بدید، ما کل بقیه‌مون رو یعنی چی؟
خیلی متشکرم. شما شنونده برنامه من مسئولم هستید از شبکه رادیوی فرهنگ که به موضوع انتخابات میپردازه. ویژگی این برنامه یکی اینه که با حضور دانشجویان عزیز داره برگزار میشه، و دوم این که این دانشجویان در دو گروه موافق و مخالف دیدگاه و نظراتشون رو با هم مبادله میکنن، و ما و شما شنوندگان ارجمند شنونده نظرات این دوستان هستیم. البته شما از طریق سامانه پیامک 30558 هم میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
مدیر باید باشه و مدبر،
فرایندی است برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت مردم سالاری بناش.
به نظرم تغییر خوبی ایجاد میکنه 100%.
بالاخره مهمترین رکن جمهوری اسلامی جمهوریت
و شرایط رو برای گفتگو، مفاهمه و مشارکت مردم فراهم بکنه.
مردمدار باشه، متدین باشه.
آینده مملکت.
اگه انتخاب درست داشته باشیم میتونیم یه بخش کوچکی از حالا وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
ما مسئولیم شرعاً.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
با برنامه من مسئولم گفتگو رو با دانشجویان عزیزمون ادامه میدم. گاهی اوقات دیده میشه که چهره‌های هنری، چهره های اجتماعی، چهره های اقتصادی، هر چهره ای که در جامعه ما میشناسیم الگو و مرجع های به حال طیفی از جامعه هستند، اینها علاوه این که در فضای مجازی به حال نظراتی رو ارائه میکنن، خودشون هم در ستادهای انتخاباتی شرکت میکنند و گاهی اوقات حتی به اجرای برنامه و در مراسم مشارکت هم دارند. البته به نظر میرسه که